أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در این فصل دوم در طی احکام مهر فرمودن ولها ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها. زوجه می تواند بعد از عقد قبل از دریافت مهر از تمکین امتناع کند، زیرا مهر ملک مسلم اوست و تا قبض نکرده می تواند تمکین نکند. سما انکار از زوجو موسرن او مؤسرا، خواه زوج توان تعدی مهر رو داشته باشد یا نداشته باشد، زیرا درخواست ادای دین موقوف بر موسر بودن مدیون است، ولی تمکین یه همچه حکمی ندارد. اون چه که در آیه آمده این است که فإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة، یعنی اگر بدهکار در عسر است ندارد، طلبکار حتما باید منتظر بماند، مهلت بدهد تا او توان پیدا کند. این درباره تحصیل دین. اما تمکین غیر از تحصیل دین است. الان دو تا حکم است، یکی این که زن طلب دارد باید طلب خود را وصول کند، یکی این که تمکین بکند. چون زوج مؤثر است ندارد، او حق مطالبه هم ندارد، با صبر کند تا زوج پیدا کند، اما بر او تمکین هم واجب نیست. لذا در صورتی که زوج مؤثر باشد و توان تعدی مهر نداشته باشد، گرچه بر زن جایز نیست که مهر را مطالبه کند، ولی بر زن جایز است که از تسلیم و تمکین خودداری کند. و هل لها ذلک بعد الدخول، حالا اگر تمکین کرد بعداً می تواند امتناع کند یا نه؟ غیر نعم و غیر لا و هو الاشبه. چرا؟ برای اینکه استمتاع حق مسلم زوج است که با عقد ثابت شده. بار اول که به قبض برمیگردد در اختیار زوج است. حالا که قبض داد یعنی تمکین کرد و آمیزش حاصل شد، در طول مدت‌های بعدی دیگه حق امتناع ندارد. این بیان مرحوم محقق نیازی به چند تا مقدمه داشت و دارد، گرچه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و سایر فقها به صورت مبسوط بحث کردن، لکن اون طوری که مرحوم شهید وارد شده است ظاهرا مناسب تر از راه صاحب جواهر. مرحوم شهید در مسالک 8 مقدمه ذکر کردن که با عبور از این مقدمات ثمانیه بسیاری از این مسائل حل می شود. البته جای نظر و نقد هست، بیانات مرحوم صاحب جواهر سر جاش محفوظ، اونم مورد نقد و نظر قرار می گیرد. قبلا باید بحث بشه به این که زمان محض یا زمان معاوضه است یا شبیه زمان معاوضه. به هیچ وجه زمان ید یا شبیه زمان ید نیست، در اصل حدوث، در مرحله بقا مطلب دیگه است. فرق اساسی زمان معاوضه به زمان ید چند چیزه. یکی این که زمان معاوضه با انشاء حاصل می شود، تا انشایی نباشد زمان معاوضه نیست، تعویضی هست، انشایی هست. زمان ید اینچنین نیست، اگر دست کسی پای کسی خورد به ظرف دیگری بشکست ولو خواب باشد. اینجا سخن از انشا و عقد و امثال ذالک نیست، این علل ید ما اخذت من اطلف مال غیر، این گونه از ادله زمان ید شامل میشه ولو سخن از انشاء هم نباشد. پس زمان معاوضه الا ولابد به انشاء است، زمان ید هیچ ارتباط به انشاء ندارد. این فرق جوهری اول. فرق جوهری ثانی آن است که تعیین زمان، مقدار زمان در زمان معاوضه به ید طرفین است. مقدار زمان در زمان ید به دست بازار است. کسی مال مردم را طلب کرده ضامن است، چقدر ضامن است او را بازار میگوید، سوق مسلمین میگوید که اگر این مثلیست مثل قیمیست قیمت سوقیه را باید پردازد. این تعیینش هیچ به دست ضامن نیست. اما در مسئله زمان معاوضه، مثلا بحث مهریه که یه طرفش تعلیم سوره مختصر است، یه طرفش قنطار به بین هما هم عرض و عریض، هر مرتبه از مراتب ضعیف و متوسط و زیاد به ترازی طرفین است، المحروم و ترازی علیه. پس فرق جوهری دوم زمان معاوضه و زمانیت این است که تعیین زمان معاوضه به ید متعاوضه این است، تعیین زمان ید به ید بازار و سوق مسلمین امثال ذلک است. اگه مثلی بود مثل و قیمی بود قیمه. فرق سوم آن است که در زمان معاوضه همونطوری که سعه و زیغ این به دست طرفین است، فوری و مؤجل بودن اونها هم به دست اونهاست. یعنی وقتی که در زمان معاوضه مثل بیع یا مهر مشخص میکنن که چه مبلغ مهر باشد یا چه مبلغ ثمن باشد، مشخص میکنن که کی بپردازد، نقد و نسیه همینجا پیدا میشود، سلف فروشی همینجا پیدا میشود. چهار صورت دارد در زمان معاوضه که سه صورتش جایز به یک صورتش باطل. در مهر هم شبیه این صور متعدد هست ولی زمان ید این صور را ندارد. در زمان معاوضه نظیر بیع و امثال ذلک گاهی مسمن نقد است و ثمن مدت دار، همین نسیه معروف. گاهی ثمن نقد است و مسمن مدت دار، بیع سلف. گاهی طرفین نقدن، یعنی هم مسمن نقد است هم ثمن نقد که رایج بازار است. قسم چهارم که بیع کاری و کاری است که طرفین نسیه باشد باطله. پس زمان معاوضه چهار صورت دارد که یک صورتش باطل، سه صورتش صحیح. اما زمان ید اینا ندارد. همین که مال مردم را طرف کرد همون آن ید ید زمان است. بعدن ممکنه در پرداخت قرارداد بذارم ولی همون آنی که طرف کرد من اطلف مال غیر فهو ضامن فوراً. این صور چهارگانه که یک قسمش باطل است سه قسمش صحیح، این تو زمان معاوضه است، تو زمان ید که اینا نیست. فرق چهارم این است که در زمان معاوضه طرفین که باید ادا کنن از سنخ وفای به عقد است. یک طرف هم نیست، دو طرف است. ولی در زمان ید یک طرف است نه دو طرفه، از سنخ وفای به عقد نیست، از سنخ ادای مافی ذمه است. اوفو بالعقود مال زمان معاوضه است. اما علل ید ما اخذت یا من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، هم اکنون که مال مردم را طلب کرده است ضامنه، از سنخ ادای حق است نه از سنخ وفای به عقد. چون از سنخ ادای حق است نه از سنخ وفای عقد، اون حکم پنجمی را باید به دنبال داشته باشد و اون این است که چون زمان معاوضه طرفین باید وفا کنن نه یک جانبه، این میگوید تا تو وفا نکردی من وفا نمی کنم، حق امتناع دارد. ولی در زمان ید عداست نه وفا، طرف واحد است نه طرفین، دیگه نمیتواند بگه تا تو ندادی من نمیدم، او که بدهکار نیست. بنابراین این پنج شش فرق هست. حالا اینا رو قبلا ترسیم کردیم، بعد دیدیم مرحوم شهید در مسالک 8 امر ذکر میکنند. این امور 8 گانه رو یکی پس از دیگری مرور بکنیم، ببینیم با عبور و مرور این سور 8 گانه و مقدمات 8 گانه این فتوایی که مرحوم محقق دادن در میاد یا نه. محقق فرمودن به این که زوجه تا مهر را تحویل نگیرد حق امتناع دارد، و اگر تحویل گرفت دیگه نسبت به مراحل بعدی حق امتناع ندارد. نه، در عقد انقطاعی اگر تقسیط شده باشد این مهر عقد انقطاعی به عدد استمتاعات، او میتواند برای هر باری درخواست مهر اون بار را بکند. حالا این مقدمات 8 گانه را ملاحظه فرمایید که بعضی از اینها تو تحلیل مقدمه که قبل از ذکر شد آمده. تا کاملا روشن بشود هیچ، یعنی هیچ نه به سالبه کلیه، که زمان مهر در مقام حدوث نه زمان ید است نه شبیه زمان ید، هیچ ارتباطی بین زمان مهریه و زمان ید نیست، لا عیناً ولا شبهاً. در باره زمان معاوضه بر یا عین اوست یا شبیه او، تمکین در اختیار زوجه است، میتواند تمکین نکند. میگه تا اینکه مهر را نگرفتم خود را در اختیار شما قرار نمیدم، دیگه ناشزه نیست. اگر تمکین کرد و قبض و اقباض شد، از اون به بعد تمکین نکند ناشزه است، صحبت از نفقه پیش میاد. پرداخت نفقه جزء حق مسلمی است که زوجه بر زوج دارد، همین که زوجه او شد نفقه واجب است، در حال نشوز خارج می شود. اما تسلیم و تمکین اینچنین نیست، چون تمکین در مقابل بهر است، تمکین در مقابل نفقه که نیست. این نشوز ندارد، تو خونه است و اطاعت هم میکند، اما بخواد تمکین بکند در قبال مهر است. لذا قبل از اخذ مهر و قبل از قبض مهر میتواند تمکین نکند. دلیلش اینه که تا اخذ نکنه میتونه او حقشو بگیره دیگه، چون نکاح در مقابل مهر است دیگر، وقتی مهر نداد میتونه تمکین نکنه. چه اینکه اگر او هم تمکین نکرد مردم میتونه مهر نده، چون متقابله دیگه، نظیر سمن و عثمان دیگه. لذا گفتن که حاکم شهر برای فصل خصومت اینا رو وادار بکنه یا این مهر رو بدن به دست شخص ثالثی که اندر آمیزش شده تسلیم کنه. بای و مشتری هم میتونن دیگه، بایه میتواند ندهد تا سمن را بگیرد، مشتری میتواند ندهد تا مسمن را بگیرد. برای فصل خصومت حکومت رو گذاشتن حاکم، اینا رو مجبور بکند، پول رو میگیرد، کالا رو میگیرد، این شخص ثالث میذارد و تحویل اینها میدهد و نزاع حل میشود. اگر مهر ذکر نشه اصلا، خب این با تمکین بکند دیگر. بس در جایی که مهر ذکر بشه، اگر مهر ذکر نشه نه معاوضه است نه شبیه معاوضه. اما وقتی مهر ذکر شد در مقابل یک بار نیست، در مقابل مجموع دفعات الی زمان الفوت است یا زمان طلاق، برخلاف نکاح انقطاعی که لکل مرتن حقون. حالا این امور 8 گانه رو ببینیم کدامش تام است کدامش تام نیست، و بر فرض تمامیت آیا میتواند سند فتوای محقق باشد یا نه. الان دو امر لازمه، یکی بررسی امور هشتگانه، یکی اینکه آیا این میتواند فتوای محقق را تأمین بکند یا نه. اول اینکه نکاح با ذکر مهر معاوضه یا شبیه اوست، ولی اگر مهر ذکر نشود نه معاوضه است نه شبیه مهر. بیان صریح محقق در بعد خواهد آمد، قبلا همون عبارت خونده شد که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، و اگر چون چه عقد کردن بلا مهرین کاملا صحیح است، و اگر آمیزش نشد احدهما مردن هیچ حقی نیست، و اگر آمیزش شده است مهر المثل مطرح است. و حالا اولی مطلب این است که نکاح با ذکر مهر زمانش زمان معاوضه است یا شبیه معاوضه، بدون ذکر مهر نه معاوضه نه شبیه معاوضه، مگر اینکه آمیزش بشه. در این صورت حالا یا معاوضه است که به مهر المثل برمیگردد یا شبیه معاوضه. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که این چون با عقد حاصل شد، وفای به عقدم این دیگه ایقانی است که یک طرفه باشد، عقد است، دو تا مسئول دارد، کل واحد می توانند قبل از دریافت طرف مقابل امتناع کنند از تسلیم. ان لکل من المتعاوضین امتناع از تسلیم است، چون این اوفو بالعقود وفای متقابل است، کل واحد اگر مأمور به وفا هستند در قبال وفای دیگری است. می توانند قبل از تسلیم دیگری امتناع بکنند، چه این که دیگری مؤثر باشد چه موثر، که این رو خود محققا در متن گفتند و بیانش هم روشن شد. برای که در مسئله دین دو تا مطلب است، یکی درخواست ادای دین، این مشروط به توانمند بودن بدهکاره، یکی تسلیم نفس، این مشروط به دریافت عوضه. اگر او مقدورش نبود که مهر را بپردازد، بر زن طلب جایز نیست چون او مؤثر است، ولی تسلیم هم واجب نیست. نه دیگه، برای که حق مسلم میشه دیگه. بعد نه، منظورم اینه که این کل واحد جزء مقدمات اصول کلیه است، اختصاصی به باب نکاح ندارد، این امر مفروضی است. یعنی هاهنا امران، یکی این که کسی که بدهکار است طلبکار میتواند به فشار بیاورد برای ادای دین ولو مؤثر باشد، نه، چون دارد این کان و زوستف نظرت الا میسر. دوم این که اگر او یه حقی دارد بر عهده این طلبکار، بر این طلبکار لازم است که تسلیم کند، نه. چرا؟ برای این که او حق خود دریافت نکرده، ولو او که حق را ادا نکرده در اثر عذر باشد، اما بر این واجب نیست تسلیم بکند دیگر. این برابر قاعده است، این اختصاص باب نکاح ندارد. در جریان بی هم همینطور، حالی کسی ورشکست شد ندارد، بر این شخص تسلیم ثمن واجب نیست. و نمیشه همطور نزا بمونه که حکومت برای فصل خصومت دیگه، حاکم هم حاکم است هم حکم، هم حکم‌های ابتدایی دارد هم حکم‌هایی که جد فصل خصومت است دارد. حاکم از اون جهت که حکم است که کار قضایی میکند میتواند این کار انجام بدهد، هم از اون جهت که کار مدیریتی دارد میتواند انجام بدهد. من حیث کونی حاکمن او من حیث کونی حکمن، این لطیفه که مرحوم شیخ انصاری دارد که در اون مقبوله یا نبی خدیجه، اول سخن از حکم بود، بعد حضرت فرمود اینی جعلتو حاکما، این استنباط مرحوم شیخ است که این سخن از قضای فقیه و قاضی بودن او نیست که برخی ها گفتن این صدرش مربوط به قضاست، فرمود این مربوط به حکومت حاکم است، لذا حضرت از حکم به حاکم عدول کرد. اول فرمود فلیرزو بی حکمان، بعد کم کم را توسعه داد فرمود اینی جعل تو حاکما، یعنی ولی مسلمین قرار دادم، حاکم مسلمین قرار دادم، که اگر مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب فرمود اثبات ولایت فقیه دونه و خرط القتاد تو مسئله طلاق و قضا و امثال ذلک، این لطیفه را هم دارد که شارع مقدس فقیه جامع و شرائط را حاکم قرار داد نه حکم. تنها سخن از تصدی قضا نیست. علی حال این سمت ها را حکومت اسلامی دارد، یا در بخش قضایی را به عهده میگیرند یا در بخش حکومتی. سوم، اگر احدهما قبض کردند، حالا سمن را بایه قبض کرد دیگه حق امتناع ندارد، در اینجا اگر مهر را قبض کرد دیگه حق امتناع ندارد، حالا اگر مهر را قبض کرد هم قبض حاصل می شود هم حق امساک ندارد، ولی اگر زوج قبض کرد به آمیزش ولو قهرن، آیا این حکم قبض مشروع دارد یا نه؟ فیه وجهانه. ولی اگر احد الطرفین قبض کرد، این قبض حاصل می شود اولا حق امتناع ندارد، ثانیا باید اون رو تسلیم کند دیگر، که لو قبض احدهما به اذن آخر، این دو حکم ثابت می شود، یک یسقط حق القابض من الامساک، دیگه حق امساک ندارد، دو کما انه لیس للآخر استعاده العوض من القابض باذنه، وقتی که اولی به دومی با اذن خود قبض داد دیگه حق پس گرفتن ندارد، چه این که طرف مقابل دیگه حق امتناع ندارد. اگر قبض از عهد طرفین حاصل شد فهنا امران، یکی این که این طرف دیگر اگه تاکنون حق امساک و امتناع داشت الان حق امساک ندارد، دوم این که اونی که داد دیگه حق پس گرفتن ندارد، چون حق مسلم او بود به او داد دیگر. چهارم، چون قبض کل شیئن به حسبه است، قبض مهر با قبض آمیزش فرق میکند. مهر یه مال از قبضش مشخصه، اما بوز که قبضش از قبیل قبض مال نیست. قبض بوز حتی در مسئله این که زوجه اگر عمه باشدم به گرفتن عمه نیست، چون اگر زوجه عمه باشد این عمه رقبش بدنش مال اون مالکشه، حالا برفرض گیری گرفته، این که قبض صادق نیست. قبض آمیزش به خود آمیزش است، این نظیر سمن نیست که ایرو گرفته باشد. پس قبض کل شیئن به حسبه، پس زوجه اگر عمه هم باشد قبضش به آمیزش است نه به خود او، چون این زوجه اگر عمه باشد ملک مالکشه، ولی این که گرفته که مالک نمیشه، بوز در اختیار او باید قرار بگیره. قبض کل شیئن به حسب است. در مسئله نکاح منقطع چون مرات است، دارد که لا نکاح الا به اجل و اجرن، که هر دو رکنه، یعنی مدت و مهر، لکل مرت حقون، اما در نکاح دائم جو نیست، مجموع استمتاعات الى زمان الموت یا زمان طلاق با همین مهر حاصل می شود، نه اینکه یک بار که شد انجام می گیره وظیفه کافی باشد، این با او فرق می کند. مجموع این استمتاعات الى وفات یا طلاق در برابر اوست، این مجموع که قبض شدنی نیست مگر در طول مدت. مقدمه پنجم، مهر یجب جمیعه بالعقد، این در طلاق و امثال طلاق روشن می شود که این که در عقد گفته شد عقد انکحت و یا زوجت و بکذا، تمام مهر را زوجه مالک می شود، فل جمله نه بل جمله، نصفش را بل جمله یعنی مستقرن مالک می شود، نصفش متفرع بر آمیزش است که اگر آمیزش شد اینه، وگرنه که قبل از آمیزش مثلا طلاق پیدا شد این ان طلقتموهنه من قبلا توسوهنه فنصف مفرضتم، پس نصفش ملک متزلزل است. شبیه خیار، مبی در زمان خیار ملک مشتری است، اما ملک متزلزل ممکنه فصل بشه، اینجا هم ملک متزلزل است، ممکنه که طلاق پیدا بشه قبل از آمیزش، ولی اگر آمیزه شد این ملک متزلزل مستقر می شود. لذا می فرمان به این که فل جمله با عقد ملک می شود و با آمیزش استقرار پیدا بکند. مقدمه ششم این است که این در خلال مطالب قبلی بیان شد که آمیزش های بعدی عوض ندارد. حالا شاید مسئله تمکین و نشوز این چیزها مطرح باشه، برای اینکه همون یک بار که آمیزه شد مهر مستقر می شود. اگر عقد دائم باشد که بر مجموع آمیزش هاست، پس تقصیری در کار نیست، برخلاف نکاح منقطع. در نکاح دائم تقصیری در کار نیست، این مهر درباره صرف آمیزش است نه آمیزش مستمر. مقدمه هفتمی که ایشون ذکر کردن است که آیا قبض بدون اذن حاصل می شود یا نه. فرمودن به این که بعض احکام قبض حاصل می شود بعضی حاصل نمی شود، چون زوج باید قبض بدهد. چی را قبض بدهد؟ تنها مهر را قبض بدهد یا نفقه و کسبه و مسکن را باید قبض بدهد؟ درباره مهر به هر وسیله‌ای که باشد اگر گرفت حاصل می شود، اما درباره نفقه کسوه اینها اینجوری نیست، باید به اذن او باشد و رضایت او باشد. نظیر کلی فی الذمه یا کلی فی المعین در مسئله بی، در مسئله بی اگر یه عین خارجی را بایه به مشتری فروخت اون دیگه می تواند بگیرد، اما اگر کلی فی الذمه را فروخت که تطبیق اون بر عین خارجی به اختیار بایی است، یا کلی فی المعین را فروخت تطبیق اون کلی بر مصداق خارجی در اختیار زوج است. یه وقت است که یه میوهی که در پاییز میآید به خریدار فروخت، این کلی فی الذمه است. یه وقتی طبقداری است میگن خودتون سوا نکنید ما با سوا بکنیم، یک کیلو از میوه همه این طبق را فروخت، ولی میگه شما دست بهش بزنید آسیب میبیند ما باید انتخاب بکنیم. این تطبیق اون کلی فی المعین بر شخص به عهده بایی است. گاهی پاکت را در اختیار خریدار میدهد بگه آقا سوا کن، یعنی تطبیق اون کلی بر مصداق خارجی به عهده مشتری قرار میگیرد. این برابر قرارداد طرفینه، کلی فی المعین این طوره که قراردادش با قراردادا فرق بکند. هشتمین مقدمه این است که وجوب تقابض در عوضین متوقف است بر این کل واحد از عوضین نقد باشد، اما در مهر این چنین نیست. در مهر اگه مهر معجل باشد چی؟ اگر بگن اندل استطاعه چطور؟ این که گفته شد زوجه میتواند قبل از دریافت مهر تمکین نکند، اون ماره مهر نقده. اگر در متن قباله آمده است که این دل استطاعه، خب این نمیتواند تمکین نکند. چرا؟ چه حق مطالبه ندارد، مهر نقد نیست. مهری که نقد باشد زوجه میتواند قبل از دریافت مهر من تمکین نمی کنم. یه وقت از گفته شد اندل مطالبه میشه نقد، یه وقت گفتن اندل استطاعه، نه اندل مطالبه، این دیگه حق مطالبه ندارد مگر اینکه مقدور شوهر باشد. اومد این دوتا حکم میشه یکی، یعنی حتی مؤثر باشد او حق امتنا ندارد، همونطور که حق مطالبه هم ندارد، زیرا مهر را اندل استطاعه تملیک کرده است نه مطلقا. اینا اساره امور هشتگانه بود که مرحوم شهید در مسالک ذکر کردن و صاحب جواهر برابر این نظم مطلب رو بیان نکردن، شهرگونه ادامه دادن. حالا ببینیم کدوم یکی از این مقدمات هشتگانه تام است و دا تام است. ولی اون طوری که الان نتیجه گرفتیم این است که زمان مهر یا زمان معاوضه است یا شبیه معاوضه، به هیچ وجه در مقام حدوث زمانیت یا شبیه زمانیت نیست. والحمد لله رب العالمین.